نکته بحث کردیم با هم و از مطالبشون استفاده کردیم، لذا خلاصه یکم روخانی داریم، متن رو میخوانیم، نکاتی رو که داریم اضافه عرض میکنیم. مرحوم آقای مطهری توی این دوتا بحث دیگه به عمق اون بحثای قبلی ورود پیدا نکرده، چون اینا مطالب در واقع عمومی فلسفه بودن، خیلی حکمت متعالیه و مباحث دقیق رو نگفت، فقط یه اشاره ریزی داره به بحث قایات که اونو انشالله عرض خواهم کرد. یکی از رفقا این بحث علت و معلول رو شروع کنه خوندن، من دیگه وقتی که نه بذارید او دیگه تو مشاوره های و مراحل بالاتر تکمیلش میکنیم براتون. نه خیلی
کوانترین مسئله فلسفه مسئله علت معلول است. در هر سیستم فلسفی نام علت معلول برده می شود، برخلاف اصالت وجود یا وجود ذهنی که در بعضی سیستم های فلسفی جایگاه بلندی دارد و بعضی از سیستم های فلسفی دیگر کوچکترین آگاهی از مثل دارند، و یا وقت پاپوکر که در فلسفه ارسطو نقش مهمی ایفا می کند، و یا وقت ثابت متغیر که در فلسفه صدر المتعلمین مقام شایسته ای یافته است. علیت نوعی رابطه است میان دو شی که یکی را علت و دیگری را معلول میخوانیم، اما عمیق‌ترین رابطه ها علت
خب من یه حالا یه توضیح بدم دوستان. ببینید دوستان، علت در فلسفه به معنای وجود دهنده، اونجایی که به تعبیر آقای مطهری من فعلا عرض میکنم، رابطه رابطه وجود دهی و وجود پذیرفتنی باشه که مفصل اون چهار امر و تحلیل و دهنده و عرض کردم داره بحث کردیم. اما علت در علم نه کافی، علت در علم یه ماجیکی فقط میخوام، علت در علم معمولا فاعل حرکات که اونجور علت رو در فلسفه بهش میگن علت اعدادی و موعد. توضیح باز دادیم تو بحث حرکت. ببینید بنا برای تحقق ساختمان چه گونه علیتی داره؟ علیت فاعلیش، یعنی علت فاعلیه، یعنی واقعا بنا ساختمان رو به وجود میاره یا نه بنا فاعل حرکات دستشه، یعنی فاعلیت بنا فقط در چه حد حرکات دست و آجرهایی که وجود دارن به وسیله حرکات دست بنا چیدنشون عوض میشه. این علیت دیگه وجود دهی نیست، این فاعلیت در حد فاعلیت چیه؟ فاعل حرکات. پدر و مادر نسبت به فرزند چه نوع علیتی دارن؟ اعدادی. یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر بچه رو به وجود میارن یا نه پدر و مادر در واقع حتی نسبت به نطفه فاعل حرکات هم نیستن. حالا بنا اقلا فاعل حرکات دستش بود، اما پدر و مادر باز یه سری حرکات است انجام میدن که فاعل حقیقی اون حرکات هست. اون حرکات زمینه اتحاد مثلا اسپر و اوولی رو درست میکنه که میشن نطفه. اون نطفه زمینه به وجود آمدن کمالات بعدی را داره که قبلا گفتیم نسبت به کمالات بعدی چیه؟ بالقوه است، قابله. و اون کمالات از کجا میاد؟ از موجود غیر مادی، فعلیت های بعدی افاضه میشه. لذا پدر و مادر، بنا و ساختمان از نظر فلسفی علت بفرمایید اعدادی هست، وجود ده و وجود بخش نیستن. این فعلا یه نکته، حالا بخونید بریم یکم جلوتر، یه چند تا نکته همیشون راجع به سنخیت میفرماین، بعد راجع به تسلسل و دور و بحث تمام میشه. تجربه فهمیدید نفهمیدید؟ تجربه هم ثابت نکرد که اینا وجود بهش دادن، چون خودشون فاقد این کمالن، بلکه اونها زمینه شدن که کمالات بالاتر توسط علت کمال بخش و وجود ده اونجا به وجود بیاد. به اینا میگیم علت اعدادی. بعدا میگیم تسلسل علل اعدادی محال نیست. چرا؟ چون علل اعدادی مادی که در طول زمان قرار میگیرن اجتماع در وجود ندارن. اینا رو بعدا تو کتابای بالاتر میخونید. اصلا علل اعدادی وجود بخشی حقیقی در آنها وجود ندارن. بخونید این جمله را.
رابطه علت معلول این است که علت وجود دهنده معلول است. آنچه معلول است علت دریافت می کند تمام هستی و واقعیت خیش است. لذا اگر علت معلول نبود ما چنین رابطه‌ای در جای دیگر سراغ نداریم که اگر یکی از دو طرف دو طرف رابطه نبود دیگری هم نباشد. حالا آزان نیاز معلول به علت
شدیدترین نیاز هاست. که ما بعدا ثابت میکنیم تو فلسفه صدرا معلول میشه چی؟ عین الربط، نه شیء مرتبط. این شدیدترین نیاز هاست و این نیاز یک نیاز استثنایی است و در جای دیگری نظیر ندارد. یعنی چی؟ عین الربطی که قبلا خوندیم. خب
نیاز در اصل هستی. بنابراین اگر بخوایم علت را تعریف کنیم باید بگوییم آن چیزی که معلول در کیان و
هستی
خود به اون
نیازمنده. این تعریف علت تو فلسفه. فلسفه اگر به چیزی گفت علت، معناش اینه. تعریف علت یعنی علت هستی بخش. اگر بخوایم با اصطلاحات علمی صحبت کنیم باید قید بکنیم بگیم علت هستی بخش. ولی اگر کلمه علت رو کلی به کار ببریم تو علم امروز علله بفرمایید شامل میشه، چون علل اعدادی خیلی با این علت هستی بخش فرق دارن که حالا ان شاء الله استاد ادامه میده تو ادامه توضیح میده این رو. خب
از جمله مسائلی که در باب علت معلول هست این است که هر پدیده ای معلول است و هر معلول نیاز.
خب اجازه بدید این از جمله رو بذارید صفحه بعد. یه از جمله داره اونو بخونید آقا. 220 صفحه 220 ببینید
که
چون دیگه اینا با هم ربط ندارن. چند تا نکته ایشون درباره احکام علت و معلول میفرمان. الان علت اعدادی اینجاست. ببینید بخونید.
از جمله مسائل علت و معلول این است که علت در اصطلاح علماء طبیعی یعنی در اصطلاح طبیعیات با علت در اصطلاح الهیات و علماء علم الهی اندکی متفاوت است. از نظر علم الهی که از آن را به نام فلسفه میخوانیم علت عبارت است از وجود دهنده، یعنی فلاسفه چیزی را علت چیز دیگر میخوانند که آن چیز وجود دهنده یه چیز دیگر بوده باشد، وگرنه آن را علت نمیخوانند و احیانا آن را موعد میخوانند. ولی علمای علوم طبیعی حتی در موردی که رابطه میان دو چیز صرفا رابطه تحریک و تحرک است کلمه علت اطلاق
میکنند. همون علل اعدادی که فاعل چی هم در واقع حرکت مثل بنا که فاعل چیه؟ حرکت دست خودش. ولی بنا وجودی نمیده به ساختمان که از کتم عدم او رو به وجود بیاره. نخه؟ بله نسبت به حرکت. بله اونا خود نسبت به حرکت اینو بحث نمی کنن. خب
الهازا در اصطلاح علمای طبیعی بنا علت خانه است، زیرا بنا به وسیله یک سلسله نقل و انتقال ها بالاخره منشأ ساختن یک خانه شده. ولی علمای علم الهی هرگز بنا را علت خانه نمی خوانند، زیرا بنا به وجود آورنده خانه نیست، بلکه مساله خانه قبلا وجود داشته است و کار بنا فقط این بوده که به آنها سازمان داده است. همچنین پدر و مادر نسبت به فرزند در حسب اصطلاح علمای علوم طبیعی علت شمرده می شوند، ولی بر حسب اصطلاح فلسفه آنها مقدمه موعد و مجرا نامیده می شوند، علت شمرده نمی شوند.
اجازه بدید بله خدمت شما را که شما عارضم که این پس فعلا رو فهم کاش که آقای مطهری این تیکه رو جلو مینداخت، این تیکه که الان آخر وسط بحث آوردن، چون فرق اساسی علت فلسفی و علت طبیعیه. ما بعدن هر حکمی میخوایم صادر کنیم خیلی از اون احکام مال علت بگید فلسفیه. یکی از احکامی که میخوایم درباره بفرمایید علت فلسفی صادر کنیم اینه که معلول نمیتونه بدون علت تحقق پیدا کنه. معلول نمیتونه بدونه. آقا معلول میتونه بدون علت موعد تحقق پیدا کنه؟ بله. معلول غیر مادی علت موعد نداره. علل اعدادی تو کجا پیداشون میشه؟ تو عالم ماده. ملائکه روح البته جسمانیت الحدوثه، علت اعدادی داره چون حدوثش مادیه برای نظر ملا صدرا. اما اگر نظر افلاطون رو گرفتیم که نفس جسمان روحانیت الحدوث، بله باز علت اعدادی نداره. پس ببینید اگر ما آمدیم گفتیم که تحقق معلول بدون علت محاله، منظور کدوم علته؟ علت ایجادیش، اون علتی که ایجادش میکنه که در مقابل قول به علیت، قول به چی وجود داره؟ صدفه، اتفاق. که من بیام بگم صدفتن تصادفن به وجود آمد. جا
بحث اینجا فهمیدید که رابطه بین موجودات هم از رابطه اضافه مفعولیه، اما
که علیتی بینشون نباشه.
بله خب. اما در موجودات طولی این گونه نیست. بله. که رابطه اضافه اشراقیه. ما که فکر کنیم اونطور بزنیم که ما اینجا تمام موجودات رو به طور تمام در یک رتبه فرضشون کرده، یعنی رابطه اضافی اشراقی فقط بین جهان هستی با خداوند متعال وجود داره.
نه تو خود داخل سلسله هم اشکالی نداره، یه علتی نسبت به معلولش قوی تر باشه، اصلا تشکیک که نه همین، یعنی یه علتی شدیدتره اون ضعیفتره معلولش، بعد علت او از او شدیدتر، همه میشن اضافه اشراقی و پرتو، عیبی نداره، اشکالی نداره.
مثلا ملائکه،
بله اگر ملائکه علت ایجادی ما باشن، ملائکه که الان ما میشناسیم اینطوری نیستن، مثلا یکی ملک رزقه، یکی ملک فلانه، اینجور ملائکه، اما خب ملائکه الهی لا تو عد و لا تو صاد، ما الا ماشاءالله ملائکه داریم، ما تو نظام موجودات مجرد اینطوری بگید، اگر بین ما و اونها رابطه علت ایجادی باشه تشکیک خاصی، تشکیک خاصی حالا اینا رو بیشتر دقیق تر انشاءالله میخونیم تو بحثای بعدی. خب از جمله مسائلی یعنی فرض میکنن که یه مرجعی یه موجودی معلوله ولی علت ایجادی نمیخواد، خب میگیم محاله، خب درست ما میگیم محاله، نه استدلال ندارن، نه بعدا انشاءالله میگیم تصادف هایی که بعضی ها احتمال دادن نبود علت قائیه، این تصادف که الان ما داریم بحث میکنیم یعنی نبود علت فاعلی و هستی بخش، این دیگه همه قبول دارن محال، حتی مادیین. خب بفرمایید.
از جمله مسائلی که در باب علت معلول هست این است که هر پدیده‌ای معلول است و هر معلولی نیازمند به علت است، پس هر پدیده‌ای نیازمند به علت است، یعنی اگر چیزی در ذات خود عین هستی نیست و هستی او را عارض شده و پدید آمده است، ناچار در اثر دخالت عاملی بوده است که آن را علت مینامید.
دوستان این نظریه از باب اینه که منات احتیاج شی به علت چیه؟ ماهیت داشتنه. ببین این ای الان بحث اینه، یعنی میخوام بگیم هر جا ماهیت بود معلول هست، اگر در چیزی در ذات خود عین هستی نباشد چیه؟ هستی عارضشه و لذا چیه؟ دیگه این بحث ماهیت نیست، یعنی بحث اینه که خیلی آیمتر اینجا دیگه فنی داره، همه خط عدخ که قبلا بحثشو کردیم تو منات احتیاج شی به علت، مراجعه کنید دوستان نواراش هست دیگه، ما اینجا معطل نشیم بریم جلو. خب
پس هیچ پدیده‌ای بدون علت نیست، فرضیه مقابل این نظریه این است که فرض شده پدیده‌ای بدون علت پدید آید، این فرضیه به نام صدفه یا اتفاق نامیده میشه،
علت فلسفی. صدفه یعنی نبود علت فاعلی، نبود علت هستی بخش. خب
این فرضیه به نام صدفه یا اتفاق نامیده می شود، فلسفه اصل علیت را می پذیرد و به شدت نظریه صدفه و اتفاق را رد می کند. این که هر پدیده ای معلول و نیازمند به علت است مورد اتفاق فلاسفه و متکلمین است، ولی متکلمین چنین پدیده ای را به حادث تعبیر می
چرا؟ چون منات احتیاج شی به علت رو چی میدونن؟ حدوث. اینا دیگه خوندیم دوستان. خب
و فلاسفه به ممکن، یعنی متکلمین میگویند هر حادث معلول و نیازمند به علت است و فلاسفه میگویند هر ممکن معلول و نیازمند به علت است.
بله.
و این دو تعبیر مختلف نتیجه های مختلف دارن که در بحث حادثه قدیم با آن اشاره کردیم.
بله. جان. بله علت هستی بخش، اما فاعلی هستی بخش، فاعلی که ما تو فلسفه میبینیم هستی بخش، نه فاعل حرکات. فاعل حرکات تو کجاست؟ طبیعیات. جان مسئله دیگر در باب علت و معلول، عنایت کنید دوستان، بحث سنخیت علی و معلولی است. سنخیت علی و معلولی بازم معناش اینه که چون دقت کنید، چون علت باید معلول رو به وجود بیاره پس باید کمال معلول رو داشته باشه، پس هر موجودی نمیتونه هر موجودی رو به وجود بیاره، بلکه هر موجودی میتونه اون موجود رو به وجود بیاره که از سنخ او باشه، فاقدش موتیش نیست. هر معلولی نمیتونه با هر علتی ارتباط وجودی برقرار کنه، چون رابطه چیه؟ وجودیه. بعد انشاءالله میگیم این قاعده سنخیت البته تو علل طبیعی هم جاریه، اما یه فرقی داره سنخیت در علل طبیعی با سنخیت در علل الهی که حالا من توضیحش نمیدم برای کتابای بالاتر، ولی سنخیت یعنی در واقع همین که معلول خاص علت خاص داره، علت خاص معلول خاص داره و هر معلولی با هر علتی ارتباط نداره. بخونید اینو. جان؟ نه دیگه. بعد یکی از اشکالات بحث سلخیت همینه که بس خداوند چطور عالم رو ایجاد کرده؟ بارکالله. جوابش اینه که ماده مال بعد عدمی عالمه، اینا صفات سلبی ذات مقدس پروردگانه. ما امتداد مال ضعف عالمه یا مال قوت عالمه؟ ضعف عالم. موجود ممتد، موجود متحول، موجود ذو ابعاد، کمالی، اینا مال ضعفشن یا مال قوتشن؟ ضعفشن. حالا ضعفش لازمه مرتبه وجودیشه که آقای میتونی تو عد الهی خیلی عالی بحث کرده این مطلب. اینا میشه همون نظام علی. بخونید باره کلیت جا سنخیت چیه؟ تکثر؟ نه. چرا؟ بله، اگه علل مختلفه داشته باشیم، علل مختلفه معلولای مختلفه داره، چون علتی که فاقده یه نوع کماله خود نمیتونه اون کمالا به ما بده. میتونه؟ نمیتونه. بله، اگر یه علتی همه یه کمالات عالم رو داره، بله، اگر همه یه کمالات عالم رو داره میتونه همه موجودات هر جور کمالی رو بیافرین. درست. ماده هم که گفتیم اونا مال بعد کمالیش نیست، مال بعد چیه؟ عدمیشه. چه اشکال داره؟ تکثر هم پیش بیاد. کسرت هم داری؟ علت تو آخرش، نه اینجا. اب نداره تشکیک، یعنی مراحل، یه مراحلی داریم که اثرت دارن. چه اشکال داره؟ چون همه کمالات همه عوامل اشکال هم با تشکیک هم درسته، چون همه به وجود برمیگرده. اب نداره، چه اشکال داره؟ خب بله، اختلاف در وجود، همه کمالات وجودی رو ندارن. همین که گفتن بودی طولی و عرضی، نه خب فقط طولیه، ما یه تشکیک عامی داریم یه تشکیک خاصی داریم، اون خاصی طولی. اما ممکنه اینا هم عرض باشن، موجودات هم عرض در چی اشتراک دارن؟ وجود. در چی اختلاف دارن؟ وجود. هم عرض چرا داره؟ در وجود هم اختلاف دارن. هم طول هم همینطور. منتها هم طولیا در واقع هم طول دیگه نمیگیم، طولی، اختلاف طولی. هم طول خب یعنی باز میشه هم ارزا. طولیا موجودات طولی اشتراکشون در وجود، اختلافشون در وجود، اما چون طولی شدت و ضعف پیدا میکنن. ارزیا شدت و ضعف پیدا نمی کنن. چون رابطه علیت بین اونها نیست. نبودید آقای سیایی تو بحث های تشکیک خوندی اینا رو توضیح دادیم؟ به بسم الله بذارید اینا رو جان. خب اینا رو توضیح دادم اینجا سر این بحث، مال حالا نیست، خیلی قبل توضیح دادم اینا رو. تشکیک رو نخوندی؟ دوباره میخواد ببریم اون تشکیک بگیم، حالا اگه شد میگیم. بذارید بحث تموم بشه. بله؟ من نکردم بحثشو آقای متعرف جان؟ بذارید این دو درس بخونید، بذارید دو درس بخونید.
در باب علت معلول این هم که هر علتی فقط معلول خاص ایجاد میکنند، نه هر معلول.
خب
و هر معلول تنها از علت خاص صادر میشود، نه از هر علت. به عبارت دیگر میان موجودات جهان وابستگی های خاص منشأ هر چیزی نمیتواند بشود و هر چیزی ناشی از هر چیزی نمیتواند باشد. ما در تجربیات عادی خود به این حقیقت جذب داریم که مثلا قضا خوردن علت سیر شدن است.
یه علت علیتیه،
اعدادیه.
این الان آقای مطلب رفت تو علل اعدادی ها، چون سنخیت تو علل اعدادی هم پیاده میشه. اب نداره، نه آخه سنخیت تو علل اعدادی هم درسته، ولی اصل بحث ما قرار بود تو کدوم بحث باشه؟ فلسفی. خب
و آب نوشیدن علت سیراب شدن و درس خواندن علت باسواد شدن. لازم اگر بخواهیم به هر یک از معلومات نامبر دست بیابیم به علت خاص خودش متوسل میشویم. هیچگاه برای سیر شدن به آب نوشیدن یا درس خواندن متوسل نمیگردیم و برای باسواد شدن غذا خوردن را کافی نمیدانیم. فلسفه ثابت میکند که در میان تمام جریانات عالم چنین رابطه مسلمی وجود دارد و این مطلب را به این تعبیر بیان میکند: میان هر علت با معلول خودش سنخیت و مناسبت خاصی حکم فرماست که میان یک علت و معلول دیگر نیست.
جان تو کجا؟ تو علت فلسفی یا علت طبیعی؟ علت طبیعی بعدا میگیم با استقرا و تجربه. علت فلسفی با برهان عقلی. چون وجود بخشی فرع بر اینه که در واقع موجد باید واجد باشه و فاقد نمیتونه موجد بشه و معتی باشه. اونجا برهان عقلی داریم که اگر علت کمال خاصی داره فقط میتواند معلولی از همون نوع کمال ایجاد کنه. بله اگر علتی همه کمالات رو داره یعنی واجب الوجود هر نوع کمالی رو میتونه به وجود بیاره، اشکال نداره. جانم نه ما حالا کاری به قانون تشکیل اینجا تو اون سلسله طولی نداریم، بحث سنخیت رو داریم عرض میکنیم. در بحث سنخیت چون همه کمالات رو داره میتونه همه جور کمالی رو ایجاد کنه. حالا چطوری ایجاد میکنه؟ بعدا میگیم تو نظام تشکیک طولی. چرا تو نظام تشکیک طولیه؟ اون برهانی داره که بر اساس اون صادر اول رو فلاسفه ثابت میکنه. خب جان بهش میگم برهان امکان اشرف که ثابت میکنن علت کمال مطلق صادر اول داره، معلول اول داره. بخونید جان الان خدمتونم، اشکالات دیگه داره گوش میدم، یکم جلوتر داریم اینجا آسونه. خب
مهمترین اصلی که به فکر ما انتظام میبخشد و جهان را در اندیشه ما نه به صورت مجموعه هر دو مرسه در آن هیچ چیزی شرط چیزی نیست، بلکه به صورت دستگاهی منظم مرتب در میآورد که هر جزء آن جایگاه مخصوص دارد و هیچ جزئی ممکن نیست در جای جزء دیگر قرار گیرد.
دوستان دقت بکنید، این پاراگراف یکم مهمه. یه بار ما علیت رو ممکنه قبول کنیم، سنخیت رو انکار کنیم. جهان نظم نداره. چرا؟ چون اگر من گفتم هر معلولی علتی دارد، اما لازم نیست بین علت و معلول سنخیت باشه. من خونه میخوام بگم معلول علت نداره، دارم میگم هر چیزی میتونه علت هر چیزی بشه. این در واقع انکار علیتی یا انکار سنخیته؟ انکار سنخیته. پس من یه مرحله باید اول به بداهت این که هر معلولی علتی دارد بپردازم، بعد باید استدلال کنم حالا که علتی دارد یعنی علت خاص دارد. علت خاص یعنی علتی که واجده، بگو کمال معلوله. ها اینطوری. لذا اگر اینطوری شد بر اساس قبول اصل علیت به اضافه اصل بفرمایید سنخیت، چی میشه؟ یه هر جمعه جا بمیره. خب این تا اینجا. مسئله دیگر بحث علل اربعه است که علل اربعه هم فکر کنم یه بار اشاره کردم بهش، بازم تو حالا توضیح میدیم. در نظام ارسطویی، در نظام ارسطویی علل رو تقسیم میکنم به 4 تا: علت فاعلی، علت قائی، علت مادی، علت سوری. مثال میزنن حالا در حد همین، من چون نمیدونم درباره ماده و صورت با شما صحبت کردیم، جنس و فصل ماده و صورت. بله بله باریکالله. همون ما بر اساس نظام منطقه ارسطو اینطوری میشه که در جسم ما یه ماده ای داریم، یه صورتی داریم، یه قوه ای داریم، یه فعلیتی داریم. فعلیت صورته، اون قوه چیه؟ ماده است. برای تشبیه میکنم به چوب و صندلی. چوب ماده است، صندلی صورته. یعنی چوب زمینه رو داره که یه فعلیت، یه کمالی به نام صندلی بیاد روش. بعد این جا ماده و صورت یه فاعلی داریم که صورت رو ایجاد میکنه، یه قایتی داریم که به خاطر اون قایت صورت به وجود میاد. مثلا حالا ببین، حالا این مسامحیه، بعد بگی چرا مسامحیه. در مثال صندلی میگیم نجار فاعله. باریکالله. همینجا اشکال کنید، خب نجار که صورت رو ایجاد نمی کنه، وجود دهنده نیست، علت اعدادی. اما اگه بخوام مثال واقعی بزنیم، بگو موجود غیر مادی اکسیژن و هیدروژن که آمدن صورت آب را افاضه می کنه، این کمال رو ایجاد می کنه. پس این کمال یعنی صورت آب افاضه میشه، میشه معلول. اون عامل بفرمایید غیر مادی میشه چی؟ علت فاعلی. اون اکسیژن و هیدروژن میشن علت مادی. پس یه علت مادی داریم، یه صورتی داریم که معلوله، یه موجود غیر مادی داریم که فاعله. قایت چیه؟ حالا اینجا بحث قایت پیش میاد. تو صندلی قایت مثالش واضحه. بله؟ نشستن. اما خب تو صندلی قایت نجار، نجارم که اصلا فاعل نیست. در اونجا که نظام میشه نظام غیر، نظام علی و معلولی واقعی، صورت فاعل هستی بخش از این معلوله کاملتره یا ناقصتره؟ کاملتره. قایت اون موقع باید به خودش بر نگرده، به فعل برگرده، چون نقصی نداره که بخواد با اون قایت نقص خودشو برطرف کنه. نجار نیاز به نشستن داره، خسته میشه، صورت صندلی را ایجاد میکنه، مسامحتن میگم، چون علت علت چیه بگو؟ اعدادی. اینا رو خوب روش انشاءالله کار کنید. اونجا اگر گفت نجار، اگر گفت این فاعل، اون موقع صورت صندلی میشه معلول، چوب میشه ماده، بفرمایید، نشستن میشه قایت، موجود غیر مادی میشه فاعل، صورت آب میشه معلول، اکسیژن و هیدروژن میشه چی؟ علت مادی. قایت چیه؟ قایت دیگه نمیتونه به اون موجود غیر مادی برگرده، چون موجود غیر مادی فعلیت محضه، همه فعلیت ها رو داره، داره فعلیت میده دازه به این. اون بحث قایات میشه، خیلی فنی میشه که حالا اگر کسی اونو درست کرد، حالا برسیم جلوی ذره جلوتر. خب کمال برای معلوله، نه کمال برای علت. در علل چی بگو؟ هستی بخش. ببین مسئله دیگر،
جواب علت و معلول این است که در فلسفه ارسطو علت چهار قسمت، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت صوری. در مصنوعات بشری این چهار علت به خوبی صادق است. مثلا اگر خانه بسازیم بنا بر عمل علت فاعلی،
فردا الان تو بحث بعدی که خوندیم از جمله مسائل اینجا رو اصلاح میکنید، میگید بنا علت اعدادیه. خب
بنا و عمل علت فاعلی و سکونت آن خانه علت غایی و مصالح آن خانه علت مادی و شکل ساختمان که متناسب با مسکنت، نه مثلا با انبار یا حمام یا مسجد، علت صوری. از نظر ارسطو هر پدیده طبیعی، مثلا یک سنگ، یک گیاه، یک انسان هم عیناً دارای چهار علت مجبور است.
چهار علت دارم. خیلی خوب، از جمله هم که خوندید. مسئله دیگر،
مسئله دیگر در باب علت معلوم
بحث تسلسله. خب
سلسله علل، البته علل به اصطلاح فلاسفه، نه علل به اصطلاح علمای طبیعی، یعنی علل وجود نه علل حرکت.
علل طبیعی علل حرکت هستند که شما میگیم علل اعدادی، نسبت به حرکت واقعا علت هستند، اما نسبت به اون واقعیت بعدی چی هستند؟ آقا زمینن، مجران، معدن، هستی بخش نیستن. نسبت به حرکت که بیرونه، چون اونا رو نسبتشون نمیدن به حرکت. مثلا میگن بنا نسبت به خونه، نمیگن بنا نسبت به حرکت دستش، کاری به اون ندارن. بنا نسبت به خانه میشه علت اعدادی. پدر و مادر نسبت به زید اعدادی. خود به وجودش نمیاره؟ نه، بنا به وجودش نمیاره. نه، البته صورت خانه علتش اینه که اصلا یه مرکب اعتباریه، ممکنه صورت یه واقعیت اعتباری باشه، یعنی این شکل. نه، شما اونجاهایی که صورت یه واقعیت اضافه است حساستون بکنه که دیگه گیر نکنید توی اون. مثلا نسبت به زید، کمال زید، ایجاد زید، رشد زید، اصلا اونا کاری ندارن. خب حالا آیا در علل فلسفی، نه در علل اعدادی، تسلسل محال یا محال نیست؟ فلاسفه برهانی اقامه میکنن که تسلسل در علل، علل فاعلی، علل هستی بخش محاله. البته یه سری به اینجا بحث دارن که شرط امتناع تسلسل دو تا، اولا علل علل حقیقی باشن، ترتبشون ترتب حقیقی باشه، اجتماع در وجود. خیلی اینجا ریزکاری دارن که ما فعلا به همین عنوان آقای متعالی اکتفا میکنیم. عنوان آقای متعالی ملاحظه بکنید، بعد انشاءالله بقیهش بفرمایید. آقا نام بدید.
سلسله علل متناهی و محال است نامتناهی باشد، یعنی اگر وجود یک شی صادر از علتی و قائم به علتی باشد و وجود آن علتی قائم به علت دیگر و وجود آن علتی قائم به علت دیگر باشد، ممکن است هزارها و میلیونها و یا میلیاردها علت معلول به این ترتیب هر کدام صادر از دیگری باشد و بالا برود، ولی در نهایت آن به علت منتهی می‌گردد که آن علت قائم، آن علت قائم به ذات است و قائم به علتی دیگر نیست، زیرا تسلسل علل غیر متناهی محال است. فلاسفه براهین زیادی اقامه می‌کنند در امتناع تسلسل علل غیر متناهی و این تعبیر را مخفف می‌کنند و می‌گویند تسلسل علل محال است، و غالبا تعبیر را از این هم مخفف‌تر می‌کنند و می‌گویند تسلسل محال است. فعلت مقصود این است که تسلسل علل غیر متناهی محال است. کلمه تسلسل از ماده سلسله است به معنی زنجیر است. پس تسلسل یعنی زنجیره شدن علل غیر متناهیه. فلاسفه نظام و ترتیب علل و معلولات را به حلقات زنجیر که به ترتیب پشت سر یکدیگر قرار گرفتن تشبیه کردن،
به شرط اینکه این حلقات ترتیبشون چی باشه؟ حقیقی و اجتماع در وجود، یعنی توی زمان. ببینید دوستان، حتی بعضی از براهینی که فلاسفه اقامه میکنن برای امتناع تسلسل اختصاصی به علل حقیقی هم نداره، ولی آقایون معتقدن که او براهین تمام نیستن. مثلا یه برهانی دارن به نام برهان تطبیق یا برهان مصامته یا برهان سلمی، اینا برای اثبات تسلسل در غیر علل فاعلی. مثلا یکی از ساده هاشو براتون بگم، ببینید. مثلا میگن اگر یه خطی داشته باشیم که تا بی‌نهایت بره، یه خطی دیگه داشته باشیم که تا بی‌نهایت بره، اگر ما این دو تا خط رو در یه نقطه متقاطع بدانیم، دقت کنید، هرچه این خطا امتدادشون بیشتر بشه، ضلع سوم این مثلث بزرگتر میشه. درسته؟ چون فرض اینه که این خطا تا بی‌نهایت رفتن، ضلع سوم مثلث بعد چی بشه؟ و محاله، چون بین دو تا ضلع محصوله. لذا امتداد بی نهایت محاله. میگم برهان سلمی، این سلمه، اصطلاح سلم، سلمی که میگه نردبان. ببین برهان سلمی، میگم اگه دو تا امتداد بی نهایت، حتی خودی برهان غلط ها جواب داره، شیفتش نشید که بعدن که خراب میشه خلاصه اذیت نشه آدم. خب برهان عرض کردم که بعضی از برای اینی که فلاسفه اقامه میکنن بر امتناع تسلسل، میگن تسلسل یعنی سیر به بی‌نهایت در هر سلسله ای محاله، چه سلسله سلسله علل ایجادی باشد چه سلسله علل اعدادی. ولی دوستان، اعدادی هایی که اجتماع در وجود داشته باشن. ببینید این خط اجتماع در وجود داره، چرا؟ چون کمه کیه؟ کمه چی؟ متصل قار. اما زمان چی؟ متصرمه، یعنی حلقات زمان یه جا جمع نمیشن که بگیم تسلسل. اون امتناع تسلسل شرطش اینه که این مقدارها کجا باشن؟ یه جا جمع میشن. الان این خط اعدادیه، اما علت اعدادیه که چی؟ بگو کجا؟ یه جا جمع شده، یعنی کم متصل قاره، اجتماع در وجود بهش میگن. تسلسل این حلقات هم حقیقیه، یعنی الکی نیست، تا اینجا رو وصل نکنی اونجا وصل نمیشه، اعتباری و قراردادی نیست. میگن یعنی الان اون دوتا شرط رو داره، دوتا شرط رو داره، ما برهان اقامه میکنیم بر امتناعش. اما اگر نه، این علل اعدادی در عمود زمان باشن، یه جا جمع نشن، یکی یه عاملی الان هست بعد بمیره یکی دیگه میاد، یاد یکی دیگه میاد، میگن اینا بی‌نهایت شدنش هم اشکال نداره، امتناع نداره. تسلسل اگه شرایطش درست باشه با این برهان، میگن این دو تا ذل اگه به بی‌نهایت بره، این ذل باید چی بشه؟ بی‌نهایت بشه و این محاله. چرا؟ چون بی‌نهایت شدن این ذل با محصور بودن این ذل بین الذلین منافات داره. همینطور یه برهانی دارم برام، برهان تطبیق که بو علی سینا، اینا اکثرا برهانی نیست که بو علی، برهان تطبیق، برهان سلمی، برهان مصامته، خلاصه براهینی هستن بر امتناع بعد غیر متناهی، که در بحث تناهی عالم اجسام اینا رو اقامه میکنن، که میخوان ثابت بکنن ابعاد عالم متناهیه. ابعاد چی؟ مکانیش. میگن زمانیش اشکال نداره نامتناهی باشه، چون تس اجتماع در وجود در کار نیست، اما مکانش متناهیه. اگر این ادله رو رد کردیم، اونا رد میشه، تناهی ابعاد جسمی عالم رد میشه. یعنی یه جا جمع بشن، یعنی در یه آن شما بتونید بگید نه همه هستن، در یه آن اجتماع بی نهایت عامل برای تحقق یه حادثه محاله، اگر هستی بخش گفتیم. اگر اینا رو درست کردیم، میگیم در یه آن تحقق یک امتداد بی نهایت محاله، در هستی بخش محاله. در اینجا بنابراین که این برهان های مثلا سلمی قبول داشته باشیم،
چرا؟ بی نهایت منفرد با محصول بودن
محاله؟ محاله. چطور بی نهایت و محصول؟ چطور منافات ندارم؟ دقیق کنم یعنی چطور؟ آجا امتدادی
که از این برداره ما میگیم بی نهایته.
بله اونم امتداد از این بر. خب بله خب بالاخره خطه بین دو سره دیگه.
خطه
خب
این خطه ما خود خطه
خب نمیگیم بی نهایته. چرا؟ خود او خطه هم بی نهایته. میدونم ببین آقا وقتی ایزل مثلا آب میل به بی نهایت میکنه آسه میده به بی‌نهایت میکنه بر اساس اون روابط هندسی هم که شما دارید اصلا گزاره هندسی دارید باید وتر بره بی‌نهایت شه چاره‌ای نداره نه این که اشکال نداره خب حالا بهش حالا چی دایی داریم حالا جوابش بدیم تو استدلالاشو برن یاد بگیرید خب درس دهم نه اجازه بدید تا حالا درس دهم رو تموم بکنم که امتحانمون رو وجوب امکان و امتناع آ اینا رو مفصل توضیح دادم ها اینا چیزی جد چش تشکیک و توضیح میدم باش میذارم براتون وجوب امکان و امتناع آ این دقت کنید بخونید آقا
یکی دیگر از مسائل مهم فلسفه بحث وجود و امکان و امتناع است که به نام مواد ثلاث معروف است. منطقی میگویند اگر محمولی را به موضوعی نسبت دهیم مثلا بگوییم الف به است رابطه به
اینو توضیح دادم وجود و امکان و امتناع را بابا اول بحث علیت گفتیم قضای نسبت ها را گفتیم ضرورت وجود ضرورت عدم چی؟ سلب دو ضرورت که تو منطق هم خوندید تو منطق تو موجهات هم اینو خوندید که بابا وقتی میگید الف ب است یه بار این نسبت ضروریه یه بار سلبش ضروریه یه بار نه استش ضروریه نه سلبش ضروریه میشه امکان فلسفه کاری با نسبه دیگه نداره فلسفه با حلیات بسیطه کار داره میگه اگر گفتید الف موجود است یا ضروریه یا الف معدوم است ضروریه الف موجود است اگه ضروری باشه بهش میگیم واجب الوجود الف معدوم است اگر ضروری باشه بهش میگیم چی؟ ممتنع الوجود اگر یه موجودی داریم که نه وجودش ضروریه نه عدمش ضروریه ممکن الوجود خب حالا اینا رو دارید بعد میان میگن خب حالا این ضرورت و امکان رو بیارید ممکن الوجود که ضرورت نداره محاله به وجود بیاد هیچ موجودی تا ضرورت پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه بنا جان قبل از چی؟ ممکن که هنوز وجود فرض کن ممکن الان نیست وجودش ضروریه؟ نه بله باریکلا برای آن که به وجود بیاد باید وجودش ضروری بشه لذا میگیم شی تا ضرورت پیدا نکند وجود پیدا نمی اینو اگر بذارید رو قانون فلسفه علت و معلول که خوندید علت هستی بخش نتیجهش اینه که علت به معلول چه میدهد؟ وجود یا بگو علت به معلول چه میدهد؟ ضرورت اون موقع یه مفهومی پیدا میشه مثل مفهوم وجود یه اونجا یا میگفتید وجود اینجا میگید ضرورت میگید همه یه موجودات ضرورت دارن منتها بعضی از موجودات که واجب الوجودن ضرورتشون چیه؟ به ذاته بعضی از موجودات که معلولن و ممکن الوجودن ضرورتشون چیه؟ بالغیره یعنی با علتشون بهشون ضرورت نده ببین او علت و معلول رسید به بحث ضرورت و امکان بخونید اینا؟
مثلا بگوین الف به است رابطه با الف یکی از حیثیت های سگانه را خواهد داشت یا این رابطه رابطه ضروری است یعنی حتمی و اجتناب ناپذیر و غیر قابل تخلف است و به عبارت دیگر عقل ابا دارد که کلام آن را قبول کند یا برعکس است یعنی رابطه رابطه امتناعی است یعنی محال است که محمول عارض موضوع گردد و به عبارت دیگر عقل از قبول خود آن ابا دارد و یا این رابطه به گونه ای که می شود منکر باشد و می شود منفی باشد یعنی هم قابل اثبات است و هم قابل نفی به عبارت دیگر عقل نه از قبول خود آن ابا دارد و نه از قبول خلاف است
حالا همه را مثال میزنه خب
مثلا اگر رابطه عدد چهار را با جفت بودن در نظر بگیریم این رابطه ضروری و ضروری و
اربعه و زوجیت خب این رابطه چه رابطه ایه؟ ضرورته چون محال چار چار باشه با زوج نباشه خب
عقل از قبول اختلاف آن عبا دارن عقل میگوید عدد چهار جفت است به ضرورت و به وجود پس آنچه بر این رابطه حاکم است وجود و ضرورت است ولی اگر بگوییم عدد پنج جفت است رابطه رابطه امتناعی است یعنی عدد پنج از جفت بودن امتناع دارد و عقل ما هم که این معنی را درک میکند از قبول آن عبا دارد پس رابطه حاکم میان عدد پنج و جفت بودن امتناع و استحاله
اینا رو میگن لوازم تو منطق لازم ماهیت بهشون میگن لازم ماهیت بیان و غیر بیان بعد اثباتیشه، ما الان داریم بعد ثبوتیشو بحث میکنیم. اینا لازم الماهیان در مقابل لوازم وجود ذهنی یا وجود خارجی. خب الان زوجیت برای اربعه لازمه چیه؟ ماهیته، لذا لاینفک. خب
اما اگر بگوییم امروز هوا آفتابی، رابطه یک رابطه امکانی، یعنی طبیعت روز نه اقتضا دارد که حتما آفتابی باشد و نه اقتضا دارد که حتما ابری باشد، بر حسب طبیعت روز هر دو طرف ممکن است. در اینجا رابطه میان روز آفتابی بودن رابطه امکانی.
خب
پس رابطه میان هر موضوعی با هر مهمونی که در نظر بگیریم در حال واقع از یکی از این کیفیت که احیانا آنها را به ملاحظه خاصی ماده نیز مینامند خالی نیست. آنچه ما اینجا گفتیم سخن منطقی این بود. فلاسفه که بحثشان در باره وجود است میگویند هر معنی و مفهوم را که در نظر بگیرید.
چرا سخن منطقی این بود؟ چون درباره معقول ثانیه منطقی. معقول ثانیه منطقی یعنی چی؟ قضیه. گفتید قضایا سه جورن، یا ضروری هن، یا ضرورت موافق دارن، یا ضرورت مخالف دارن، یا سلب دو ضرورت دارن. قضایا، قضیه ایشالله اگه توضیح ندادم بعدا میخونید. معقول ثانیه منطقی یعنی یه مفهومیست که تو ذهن میاد بر ذهنیات هم صدق میکنه، مثل خود موضوع، محمول، نوع، جنس، فصل، اینا مال مفاهیم ذهنیه. لذا این بحث الان چه بحثی بود که ما کردیم؟ منطقی. چرا؟ چون موضوع بحث ما چی بود؟ معقول ثانیه. اما اگر بخوایم فلسفی بحث کنیم بعد درباره چی بحث کنیم؟ موجود به ما هو موجود، که موضوع علم فلسفه است. به اون سیستمه رو گمش نکنید. میگیم موجود به ما هو موجود یا ضرورت به ذات دارد یا ضرورت بالغیر، که هر ضرورت بالغیری برمیگرده به امکان ذاتی. یعنی موجود امکان ذاتی داره، یعنی معلوله. چون ملاک معلولیت چی بود آقا؟ امکان. حالا فقری یا ماهوی، فقط امکان بود. خب بخونید.
فلاسفه که بحثشان درباره وجود است میگویند هر معنی و مفهوم را که در نظر بگیریم و موضوع قرار دهیم و وجود را به عنوان محمول با آن نسبت دهیم از یکی از ثلث خارج نیست. یا رابطه وجود با آن مفهوم و معنی وجودی، یعنی ضرورتا و وجوبا آن چیز وجود دارد، ما آن را واجب الوجود مینامیم. بحث خدا در فلسفه تحت عنوان بحث اثبات واجب الوجود ذکر میشود. برانین
اگر آقای مطهری به ذات روش میذاشت بهتر بود. ما آن را واجب الوجود به ذات، چون حالا صفحه دیگه توضیح میده که ممکنات هم میتونن وجوب پیدا کنن، اما وجوبشون وجوب چی؟ بالغیره. خب برانین
فلسفی حکم میکنن که موجودی که نیستی بر اون ممالت و هستی برای اون ضروری وجود دارد.
وجود.
و اگر رابطه وجود با اون منفی و امتناعیست، یعنی ممالت که موجود باشد بلکه ضرورتاً و وجوباً باید نباشد، آن چیز را ممکن از وجود مینامید. مثل جسمی که در آن واحد هم کروی باشد و هم
مچرخب بشه اجتماع ضدین. بله؟ اجتماع چی؟ ضدین. خب
و اما اگر رابطه وجود با آن معنا رابطه امکانی است، یعنی آن معنا ذاتی است که نه از وجود، ذاتی است که نه از وجود عبادت و نه از عدم، ما آن چیز را ممکن الوجود بینامیم. همه اشیاء عالم مانند انسان و حیوان و درخت و آب و غیره که به حکم یک سلسله علل پدید می آیند و سپس معلوم می گردند ممکن الوجودند. مسئله دیگر درباره وجود و امکان این است که هر ممکن الوجود به ذات به واسطه علتش واجب الوجود می شود، اما واجب الوجود بالغیر نه بالذات. یعنی هر ممکن الوجود اگر مجموع علل و شرایطش موجود بشود حتما موجود می شود و واجب الوجود بالغیر می گردد، و اگر موجود نگردد حتی اگر یکی از شرایط یکی از اجزا علتش مفقود باشد ممکن الوجود بالغیر.
اگر یکی از اجزا مفقود بشه چرا تحققش امکان نداره؟ علت تامه نمیشه. بعد علت چی باشه؟ تامه باشه. وقتی علت تامه تحققش پیدا شد معلول تحققش چیه؟ چرا؟ حالا برهان فلاسفه میگه چون اگه ضروری نباشه با فرض علت تامه منافات داره. چون اگر تحقق پیدا نکرد معناش اینه که تحققش توقف داره برای یه چیز دیگری. چون تحققش برای یه چیز دیگری توقف داره، پس شما اشتباه کردید که به اون قبلی گفتید علت تامه خلفه. چاره ای ندارید. علت تامه که اینا همه رو با برهان درست میکنه. علت تامه که آمد تحقق معلول چی آقا؟ ضروریه. الان خدمتونم. بله از این رو الان الان
فلاسفه میگوین از شیء ما لم یجد لم یوجد، یعنی هر چیزی تا وجودش به مرحله وجود و ضرورت برسد موجود نمیگردد. پس هر چیزی که موجود شده و میشود به حکم ضرورت و وجود و در یک نظام خطی و تخلف ناپذیر موجود میگردد.
آقای خوب دقت کنید، این آقای متحری که اونجا میگفت من بعدن فهمیدم چطور نظام فلسفی ذهنم درست شد، اینجاها یکی قانون سنخیت یکی قانون ضرورت. سنخیت و ضرورتی که بذارید هر معلولی از هر علتی صحت صدور نداره، هر علتی هر معلولی رو نمیتونه توجیه وجودی کنه، هر معلولی که پا گرفته وجود پیدا کرده ضروری الوجوده، هر معلولی که وجود پیدا نکرده ضروری العدمه، منتها ضرورت وجودش بالخیر، ضرورت عدمش هم بالخیر. اونجا بحث یک نظام لایتخلفی به وجود میاد در عالم که بهش میگن نظام قضا و قدر. خیلی عالی، ببین برو جلوتری زره ببینی.
پس هر چیزی که موجود شده و میشود به حکم ضرورت و وجود و در یک نظام قطعی و تخلف ناپذیر موجود میگردد. پس نظام حاکم بر جهان و اشیا یک نظام ضروری و وجودی و قطعی و تخلف ناپذیر است و به اصطلاح فلاسفه امروز نظام حاکم بر جهان یک نظام جبری.
جبر اینجا در مقابل اختیار نیست، جبر به معنای ضرورت دوستان، جبر به معنای ضرورت غیر از جبر در مقابل اختیاره. حالا اینم باز جا خب همین ضرورت در مقابل امتناع و امکان وجوده، یعنی هر موجودی وجود دارد چون علت تامه دارد، چون علت تامه دارد وجودش وجود چیه؟ ضروریه، ضرورت بالغیر ابواب وجود علت تامه. اما اختیاری که ما برای انسان ثابت میکنیم بعدن میگیم اونم تو خود نظام علیت قابل توجیهه، چون نسبت فعل با اراده انسان نسبت علت ناقص است، علت ناقصه به معلول امکان وجود میده، لذا اختیار درست میشه. حالا اینو بعدا ما تو عقاید اینو خیلی به درد ما میخورن. بریم جلو ببینید
در بحث علت و معلول
الان آیم سیار الان این تموم میکنم. بله
در بحث علت و معلول گفتیم که اصل سنخیت میان علت و معلول به فکر ما انتظام خاص میبخشد و یک پیوستگی خاصی میان اصلها و فرها میان علتها و معلولها در ذهن ما مجسم میکند. اکنون میگوییم این اصل که هر ممکن الوجود از علت خود ضرورت کسب میکند که از جهتی مربوط است به علت و معلول و از جهتی مربوط است به ضرورت و امکان به نظام فکری ما درباره جهان رنگ خاص میدهد و آن این که این نظام یک نظام ضروری و حتمی و تخلف ناپذیر است. فلسفه این مطلب را با عبارت کوتاه اصل ضرورت علی و معلولی بیان میکند.
حالا اجازه بدید تا اینجا همه بحث درباره چی بود؟ علت هستی بخش. حالا اگر قائل شدیم به قایت که اون دیگه خیلی فنیه، اگر قایت القایات را درست کردی، اصل ان الی ربک المنتها را که قرآن کریم میفرما درست کردی، اصل انا الیه راجعون را درست کردی، اون موقع مبدا و محاد میشن یه سیکل منطقی پیوسته به هم و یه نظام قطعی دو طرفی، هم از طرف یه موجودی به قول آقای تری هم از این ور یه عامل هل دهنده به کمال داریم، هم از او ور یک عاملی که میکشه به کمال، چون از این ور ضرورت بر جهان حاکم از او ور هم همینطور. البته این بحث بحث بسیار فنی مهمی است در تحت عنوان بحث قایات که باید در فلسفه سطح بالا بهش رسیدگی کرد. بخونید این پاراگرافو.
اگر ما اصل علیت غایی را در طبیعت بپذیریم، یعنی بپذیریم که طبیعت در سیر و حرکت خود غایاتی را جستجو می‌کند.
آقا نه فقط انسان ها که بگید فعل اختیاری داره، نه آقا طبیعت تمام معالیل، چون گفتیم در فلسفه ارسطویی ما برای معلول های برای همه معلول برای سنگ و درخت هم علتی چی داریم؟ غایی. اگر علت غایی اونجا درست شد خب؟
و همه غایات هم به یک غایت اصلی که غایت الغایات است منتهی می‌گردد، باز نظام حاکم بر جهان رنگ تازه دیگری پیدا می‌کند. ما در اینجا وارد بحث غایات که فوق العاده جالب و مهم است نمی‌شویم، به دروس اختصاصی فلسفه واگذاریم.
قشنگ توضیحش رو می‌تونید در شرح مختصر منظومه مرمای متحری پیدا بکنید.
بحث ما درباره کلیات فلسفه در اینجا به پایان می‌رسد، ولی باز هم مطالبی هست که لازم است.
جلد دوم شرح مختصر. بله مسائل دیگه ایمون مثل چی؟
وحدت و
کسب. وحدت
و کسب. عرض مجرد و مادی و غیره.
بله. ما خود یه مقدار راجع به قوه و فعل صحبت کردیم، درباره وحدت و کسرت یه مقدار صحبت کردیم، اما بحث تشکیک زیر مجموعه بحث وحدت و کسرته. که کثرت ها چند جورن، کثرت ماهوی، کثرت وجودی، کثرت تشکیکی، کثرت فلان. ایشالله به خدا همسرین فرمود دیگه به جای دیگری موکول میکنیم. اجازه بدن دوستان ما این درس رو تمام کردیم. در جلسه‌ای که دوستان